Proszę. Mysl on. Mysl kisi ki. Masalan kisi migoyad in behtar. Masalan. اینجا ویرگول یا مثلا کسی میگه اون میخونیم خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین الله خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث رو آغاز میکنیم بحث ما درباره مقدمه چهارم از 13 مقدمه ایه که مرحوم آخوند در ابتدای کفایه و قبل از اینکه به بحث اصول برسه بیان میکنه. عرض کردم این مقدمات عموما درباره بحث وضع و بحث استعمال هست که حالا در هم مقدمه قبل درباره بحث استعمال بود، قبلترش مقدمه دو در بحث وضع بود، الان این هم درباره استعمال و هم درباره وضع و حالا توضیحاتی که عرض می‌کنم. این مقدمه عنوانش رو می‌دیم درباره انواع اطلاق لفظ. مقدمه چهارم انواع اطلاق لفظ. یه مقدمه این که حالا آخوند بیان نکرده که لازمه که جایگاه این اطلاقات معلوم بشه، جایگاه این بحث بیان می‌کنیم. به طور کلی ما دو نوع اطلاق داریم. از همین جا معلوم میشه اطلاق غیر از استعماله. این دو اصطلاح متفاوتن. یه اصولی، یک طلبه دقیق باید اصطلاحات رو بدونه، بهش توجه کنه. در آخر این بحث، این بحث سوم هم که میرسیم، این دیگه به تفصیل بحث خواهد شد که از این اطلاقات کدوم استعمالن، کدوم استعمال نیست. همینجا دقت کنید. ما یه نوع اطلاق لفظ داریم. دو نوع اطلاق لفظ داریم در حقیقت. یه نوع اطلاق لفظ و اراده معنا کراراً گفتیم منظور از معنا موضوع اون له اون ما به ازا لفظ رو بیان میکنیم، معنا مرادمونه، رو الفاظ اصلا باقی نمیمونیم. همین جملاتی که الان دارم من میگم شما رو لفظش که دقت نمیکنید، حساسیت رو لفظ ندارید که آیا فعل جاش درست به کار گرفت، فاعل جاشو به درستی به کار گرفت. نه، معنایی که باید منتقل بشه به اون توجه می‌کنم. موقع من میگم مثلا این فرزند من است، یه کسی رو به شما معرفی میکنم میگم این فرزند من است، منظورم اصلا این کلمه این فرزند، چرا نگفتم پسرم گفتم فرزندم، چرا نگفتم ولد گفتم فرزند، مثلا اینطوری که بس مد نظر نیست. در اینجا منظور اینه که همون ما به ازای خارجی رو به شما معرفی کنم، معنا موضوع له رو. اینو اصطلاحاً بهش میگن استعمال. پس استعمال دایرش، فعلا من دارم زمینه چینی میکنم، بس تفصیلش انشاءالله فردا میرسیم. استعمال غیر از اطلاق، یه نوع اطلاق داریم اسمش استعماله. اون کجاست؟ موقع لفظی رو به کار میگیری اراده معنا میکنیم. یکی از اقسام اطلاق، آره دیگه، یعنی مساوی مترادف نیستن، دایرش خاص‌تره. جزئی تر اطلاق لفظ و اراده لفظ. ما یه لفظی رو به کار میگیریم و منظورمونم لفظه، اصلا هدفمون موضوع لهش نیست، هدفمون معناش نیست، رو خود لفظ داریم مانور میدیم، با خود لفظ کار داریم. این کجاست؟ این در ادبیات و در بحث‌های زبانشناسی تقریبا تماما این گونه بحثایی است. در ادبیات و زبانشناسی این بحث مطرح. شما در ادبیات صرف و نحو خوندید، اصلا لزوم میگفتن آقا مناقشه در مثال نه، مثالای عجیب غریب میزدن. طلبان معمولا بعضی اعتراض میکنن کاش این مثالا همش از قرآن بود و از حدیث بود و اینا، که در ضمن به جای اینکه شعر جاهلیت رو یاد بگیریم قرآن و حدیث یاد میگرفتیم. اصلا بعضی کتابا اصلاح شد، بعضی هم نشد. به هر حال این هدف اونجا چی بود؟ آموزش خود الفاظ. میخواستم بگم مثلا فعل ثلاثی مجرد اینه، موقع میگن فعل ماضی با همین لفظ ضربه کار دارن، با همین قالبه هیئته کار دارن. این که حالا بشه ضربه بشه علمه، اون فرقی نمی، ولی با این هیئت معناش کار ندارن. یعنی لزوم میگفتن آقای طلبا میدونن چرا خیلی خشنن، چون که از همون اول ضربه زیدون امر، همین ضربه نمیگن که مثلا گفتگو کرد زید با امر، آره همین قتله میاد، بس گفتگو نمیگن. یا به هر حال این اطلاق لفظ و اراده لفظ در ادبیات ازش بحث میشه. الان بحث ما دوستان درباره این قسم دومه. میشه بحث اول که در این مقدمه اقسام چهارگانه اطلاق لفظ و اراده لفظ، این قسم دوم. لفظی رو به کار میگیریم، منظورمون هم خود لفظه. این چهار قسم داره، چهار نوع. یکی اطلاق لفظ و اراده نوع اون لفظ، نه شخص این لفظ و جزئیش. نوع، نوع به همون اصطلاح منطقی یعنی کلیش، کلیش مد نظرمونه، خودش مد نظر نیست، کلی. مثلا در این جمله ضربه فعل ماضن، این که خصوص ضربه مد نظرمون نیست، یعنی هر چیزی که بر وزن فعله باشه این میگه فعل ماضیه، هر چیزی که بر این وزن باشه فعل ماضی است. میتونیم البته منظورمونم خصوص ضربه باشه ها، این قصده بعدن میگه مهمه، ولی در این مثال کسی بگه ضربه فعل ماضی و اراده کنه، اراده فعل اختیاریه دیگه، کاری که من انجام میدم، بعد از تصور من تصمیم میگیرم این را در کجا استفاده کنم، در نوع و کلی. در ادبیات همینطوری یاد میدن، مثلا فعله رو اول میگن بعد با یه مثال ضربه همینطوری جلو میرن، منظورشون میگن اختصاصی به این نداره، علمه رو بگو، نمیدونم فلان رو بگو، ده ها هر صدها کلمه این که در این قالب بیان میشن فعل. یا مثال دیگر که آخوند نزد من بیان میکنم برای رفع این عبارات، اینجا خیلی بحث برانگیز شده، برای اینکه مباحث کمتر مطرح بشه، من اینجا ضربه کلمتون، این مثال دیگر، این اطلاق لفظ اراده نوعه، اراده کلی. اراده کلی منظورمون چیه؟ بنویسن دوستان. یعنی لفظ ضربه در همین دوتا، لفظ ضربه، بله توضیح همین اراده نوع و کلی ادامه همین، یعنی این که لفظ ضربه از هر گوینده در هر زمان و مکانی صادر شود و در هر جایی از جمله، اول جمله، وسط جمله، آخر جمله و در هر جایی از جمله به کار برده شود، مکانی، در هر شرایطی، هر چی ادامه، یعنی کلی رو میخوایم بگیم، یا در هر جایی از جمله واقع بشود، این دو حکم را دارد. فعل ماضی است در مثال اول، در مثال دوم میگیم کلمه است. ضربه وسط جمله باشه، اول جمله باشه، آخر جمله باشه، یه مرد بگش یا یک زن بگش، الان بگی یا 10 سال دیگه بگی، نمیدونم در اینجا بگی یا در مثلا اروپا بگی، این کلمتون، یه کلمه است، یا فعل ماضیه، این اراده نوع. این دو مثال فرقشون چیه دوستان؟ کدوم جنسه کدوم؟ نه دو مثال فرقشون چیه؟ جزئیه یعنی چی؟
یعنی
نوعش. خب ما هر دو رو مثال زدیم برای اراده نوع.
نه، نوع منطقی.
این دو تا مثال رو برای این زدیم. تفاوت دو مثال بنویسید دوستان. تفاوت دو مثال. در مثال اول، در مثال اول خودش را شامل نمی شود، یعنی در خصوص این دو مثال دقت کنید، خود این ضربه دیگه فعل ماضی نیست. اینجا چیه؟ اینجا نقشش، نقشش مبتداست. آره دیگه، اینجا در مثال اول، به همین تعبیری که میگم، در مثال اول خود این ضربه را شامل نمی شه، هرچند کلی را شامل میشه، دوباره نوع را شامل میشه، یعنی میگیم هر ضربه‌ای در هر کجایی از کلام مستقل نگاش کنیم، ولی خود این را شامل نمیشه. اما در دومی چی؟ خب مبتداست اینجا، اسم اینجا مبتداست، مبتدا قرار گرفته. دومی خودش رو شامل میشه، دومی خودش رو شامل میشه، کلمه است دیگه، کلمه است. حکمش رو دقت کن، حکمی که براش گفتیم کلمه، بله ضربه، ضربه، ضربه کلمه است یا نه؟ کلمه سه قسمه یا نبود؟ خب کلمه است یا نیست؟ اشکال نداره، ولی کلمه این حکمی داریم میگیم، این حکمی که داریم میگیم براش شامل میشه. مبتدا مگه کلمه نیست؟ مبتدا مگه داریم غیر کلمه باشه؟ خب اینجا نقشش دیگه به عنوان فعل ماضی که بگی فاعلش چیه به کار نگرفتیم. فعل که گفتی فاعل میخواد دیگه. اینجا نقشش نقش مبتدا بودنه در اینجا. این مثال اول. دومی اینجا نه، در این جمله حیثیت فعلیتش نگاه نشده. در خود این جمله ها حیثیت فعلیتش خب مبتدا است دیگه. یه جمله اسمیه میم حیثیت فعلیت گفتی فعل بدون فاعل و اینا یه چیز لغو میشه، جمله ناتمام میشه. من اگه بیام بگم زد، شما از قبلم قرینه ای نباشه چی؟ میگه چی؟ هیچ چیز منتقل نمیشه که فعل بدون، ولی اینجا جمله منتقل میشه. بگذاریم این من نگرش داشته بگم نه ضربون نه ضربه فیلم ضرب فیلموزی نیست ضرب مستر حالا شما میخواید اینو توجیه کنید یک کلمه در تقدیر ما خود اینو میگیم خیلی خوب تقدیر مقدیر اگه باشه میشه همون تقدیره ما الان خود این لفظه رو میگیم همون لفظی که بیان شده اطلاق یک لفظ و اراده نوعش کلیش خب آقا واضح است هیچ ابهامی نداره این هیچ ابهامی نداره هیچ از اصل بحثش قبلا گفتم معلوم نیست به درد بخوره قبلا گفتم نه دیگه قبلا که بهتون براتون این بخشا توضیح دادم دقت کنید دیگه دوستان اون دیگه روزه خوندم که درباره کاربرد اینا سوال نکنید چون که به عنوان یکی از دوستان به خوبی فرمودن ما به عنوان کلاس اصول میارنمون سر کتاب کفایه ولی خب بخش زیادی ازش بحث اصول نیست ولی جای خودش یک دریایی از بحث داره عرض کردم ما تازه بعد از 30 چند سال که از انقلاب گذشت سال 90 تصمیم گرفتیم در دانشگاه های کل کشور یه رشته با عنوان زبانشناسی راه بندازیم فهمیدیم یه خلأ علمیه یه مشکلی هست توی فضای علمی کشورمون در هندسه علمی کشور و جغرافیای رشته ها رو که جلومون گذاشتیم دیدیم برخی از رشته ها ما نداریم و خلأ هست زبانشناسی اینا واسه زبانشناسیه شما انشالله بعد از این دوران فارغ التحصیلی میتونید برید استاد زبانشناسی هم بشید من تا الان به عنوان کفایه میخونیمش این حالا در زبان خیلی اهمیت داره این قسمت اول قسمت دوم اطلاق لفظ و اراده صنف لفظ فرق نوع و صنف چیه دوستان؟ مثال دوم عرض کردم شامل خودش هم میشه شامل خود این کلمه میشه ذره فرق نوع و صنف چیه؟ دقت کنن دوستان من تکرار نکنم نوع رو چیه؟ یعنی صنف دایرهش تنگتر یا تنگتر ببین ما یه نوع داریم یه صنف یه فرد نوع کلیه صنف میشه بازم کلی ولی زیر اقسام کلان مثلا یه نوع فرض که نوع انسان رو تقسیم میکنیم به زن و مرد مؤنث و مذکر یا عالم و جاهل طلبه و غیر طلبه ها عامی و عالم تقسیم نوع انسان رو نوع انسان رو به دو این میشه هر کدوم یه صنفی پس زیر مجموعه نوع صنفه اما زیر مجموعه صنف دیگه چی؟ فرد میشه اگه دو تا قیدم بزنی بگی عالم عادل یه قید دیگه هم بزنی بگی معممه بگی حاضر در قوم بازم زیر مجموعهش میتونه غیر از حضور در قومش اگه نیاری مثلا زیر مجموعهش دوباره میتونه کلی باشه خوی معمما در لبنان نجف کجا تا بیاد به قوم برسه دیگه زیر مجموعهش میشه افراد خلاصه تفاوت نوع و صنف اینه دایره کلی بودن کلیت نوع وسیع‌تره از دایره کلی بودن صنف صنف هم کلیه ولی دایرهش تنگ‌تر این دوتا مثال رو دقت کنید زیدون فی ضرب زیدون فاعلون زیدون فی ضرب زیدون فاعلون معناش اینه یعنی و دومی هم بگم زیدون اذا وقع فی اول الجمله الاسمیه مبتدا اون بنویسن دوستان شرح این رو یعنی صنف زیدهایی یعنی صنف زیدهایی که بعد از ضربه یا در ابتدای جمله اسمیه قرار میگیرند، چنان احکامی را دارند. صنف زیدهایی که بعد از ضربه هر کجا، در هر کجا، در هر توسط هر کسی، در هر زمانی، در هر مکانی، هر زیدی بعد از ضربه قرار گرفت یا اول جمله اسمیه قرار گرفت، این دو حکم داره. بعد از ضربه قرار گرفت میشه فاعل، اول جمله اسمیه قرار گرفت میشه مبتدا. هر کس این زیدو به کار گرفته باشه، در هر زمانی، در هر مکانی، این میشه صنف. تفاوت دو مثال چیه آقا؟ ها، این همون تفاوت اول. در مثال اول خود این زید شاملش نمیشه، چرا؟ چون بعد از ضربه که قرار نگرفته که، درسته؟ در مثال اول خود این زید شاملش نمیشه، ولی در مثال دوم چی؟ خود این زید چی؟ مبتدا هست، قرار میگیره. میخواد بنویسه تفاوت این دو مثال، در اولی خودش را شامل نمیشود زیرا مبتداست و نه فاعل، یعنی حکمی که میگیم شامل خود این زید اولی نمیشه که گفتیم زید بعد ضربه قرار بگیره، بله اینجا مبتداست دیگه، در اولی مبتداه، فاعل نه، فاعل نیست، فاعل میگیم زید در ضربه زیدون فاعلون. خب حالا این زید رو شامل میشه این حکم یا نه؟ نمیشه دیگه، اینجا که بعد از ضربه قرار نگرفته. اما در دو، اینو که میگم الان برای دوستان ساده است، ولی چون که خیلی محشین روی نقد کردن مثالهای آخوند را، ما میخواییم دیگه بید توی نقد رو نمونیم، یه جا داری جمعش میکنیم. زیدون اذا وقع فی اول جمله الاسمیه مبتدعون، خود این یه جمله اسمیه است یا نه؟ این حکم شامل خود این زید میشه یا نه؟ بله، در این دومی میشود، زیرا همین زید در مثال دوم در جایگاه مبتدا قرار گرفته است. نیست داره زرب، درسته. و میگیم حالا میخوام بگیم این زیده، ببینید اینجا شامل حالش نمیشه. آره آره آره، یعنی هر کسی بهش اشکال کنه، درسته؟ بله. ولی خب میخوام بگیم دو جور مثال میشه برای اینا زد. ببینیم این دو تا مثال اینه، یکی که خود همین مثال ما هم فردی از افراد اون صنف باشه، یکی خود این مثال ما فردی از افراد اون صنف نباشه ولی حکم صنف رو داره میگه. در اولی مثال ما فردی از افراد صنف نیست، اما در دومی مثالی زدیم که اصلا خودش یکی از افراد همین صنفه، که داره میگیم زید اگر در اول جمله اسمیه قرار بگیره مبتداست. خودش ببین یه نمونش، یه نمونش همین جمله، ولی اولی خودش نمونه نیست. بچه توضیح سومی، اطلاق لفظ و اراده مثل آن، نه نوعش و نه صنفش، یعنی اراده کلی نمی کنیم، مثلش رو اراده میکنیم. یعنی کسی به کار گرفته، ما درباره اون حرف میزنیم. مثال بزنید، کسی میاد میگه ضرب زیدون، یه جمله میگه، بعد من استاد ادبیاتم یه شاگردم بهم میگه استاد اینو ترکیب میکنی برامون، روز اول طلبگیمونه اومدیم، تا کسی اومد خبر داد آقا ضرب زیدون. حالا مثال های دیگر عینی تر میشه زد، یه کسی اومد میگه فلانجا تصادف شد مثلا، میگم آه خب همین رو دقت کنیم، ما بسمون ذهنو نره سراغ تصادف، بیایم همین رو ترکیب کنیم براتون، همین رو ترکیب کنم. میگه ضرب و زیدون، دعوا کردن زید زدش، میگم همین رو براتون میخوام ترکیب کنم، این رو میگم ترکیب، میگم ضرب فعل و مازن. ببین این اولیه ها، اینی اولیه اراده نو شده بود، ولی اینجا اراده چی میکنم؟ کدوم ضربه رو میگم؟ این ضربه ای که دوستمون از در وارد شد گفت، اونو اراده میکنم. مثل این ضربه فعل و مازن و زیدون فاعلان، زیدم فاعله. منظورم از این دو لفظ، منظورم از این دو لفظ یعنی از ضربه و زید، آن ضربه و زیدیه که در همین جمله بود، نه نوع ضربه و نه نوع زید. در زید خیلی روشن، زید رو که نمیتونه همه جا بگی مثلا فاعله، یه جا مبتداست، یه جا خبره، یه جا بالاخره موصوفه، ظاهرش اونه، اراده فرق میکنه، اراده تو مثل اراده، قصد من ما... چی؟ مثل آن، جمله تمام شد، یعنی اطلاق لفظ و اراده مثل آن. مثلا کسی میاد میگوید ضرب زیدون و من آن را ترکیب میکنم براتون، شروع میکنم این جمله را ترکیب کردم، میگم ضربه در این جمله، آقا این ضربه‌ای که من گفتم همون مماثل با اونه، اونو منظورمه، نه اینکه حکم کلی. اینم حکمش روشنه. نوعه قسم چهارم اطلاق لفظ و اراده خود همون لفظی که من الان اطلاقش میکنم، شخص اون لفظ، نفس اون لفظ، همان لفظی که از دهان خودم داره خارج میشه، نه مثلش، نه نوعش، نه سنفش، همین خود این لفظی که من دارم به کار میگیرم رو منظورمونه. مثلا میگم آقا زیدون لفظون، من دارم براتون لفظ توضیح میدم، لفظ توضیح میدم، میگید آقا مثال بزن، میگم دقت کنید زیدون لفظون، ها همین زیدی که من گفتم و این لفظه، منظورم خود همین زیده، خود همینه که از دهان متکلم به خارج شد، من لفظ رو به کار بگیرم، اراده خود اون لفظ رو کنم. این درسته یا نه؟ این شدنیست یا نه؟ حالا ظاهرش که میگم این مسخره بازی چیه؟ خب این که معلومه، خب میتونیم بگیم، ولی استدلال میارن ادعای این که نه همچین اطلاقی اصلا ناممکنه. اراده یک لفظ، اطلاق یک لفظ و اراده مثلش، نه خودش. من الان که دارم میگم زیدون فاعلون، خود این زید منظورم نیست، نوعش هم منظورم نیست، کلیه زید، بلکه این زیدی که اینجا به کار رفتم، میگم این لفظ من به کار گرفتم، اما مثلش مد نظرمه. مثلش کجاست؟ همینی که در اینجا هست. دیدی بچه‌ها تو مدرسه الان اگه بچه کوچک داشته باشید، این کتابای بهشون میدن، میگن اینا رو به هم وصل کنید، مماثل ها رو به هم وصل کنید، اینجا میام مثلا اینطوری خط میکشن، درسته؟ اینا میاره اینطوری، ضربه فعل ماضن یعنی این ضربه فعل ماضن، زیدون فاعلون یعنی این زید، اشاره به یه فرد خاصی ولی مثلشه. من این زیدی که خودم به کار میگیرم منظورم نیست، اما در این چهارمی ببینید زیدی که خودم به کار میگیرم، همین که خودم میگم زیدون لفظون، یعنی همین کلمه ای که دارم من به کار گرفتم، این چهار نوع اطلاق. خب بحث دوم، چون اینو در هم تنیده است من باید اینو توضیح بدم، بحث دوم این حکم اقسام چهارگانه بالا از حیث امکان یا عدم امکان وقوع. آیا اینطوری وضع‌هایی داریم؟ اینطوری اطلاق‌هایی ببخشید. آیا اینطوری اطلاق‌هایی داریم یا نه؟ پس درست شد اول ما چهار نوع اطلاق رو تصویر کردیم. گفتیم چهار نوع اطلاق شدنی است. لفظ رو اطلاق کنم، نوعش، سنفش، مثلش، شخصش رو اراده کنم. این صد چهار تا قسم. حالا الان میگیم اصلا این حالا در عالم امکان، در عالم فرض بود، در عالم فرض و تعقل بود، تصور بود، اما در عالم امکان واقعا میشه لفظ رو گفت خودش رو اراده کرد؟ در ادبیات این صحیحه، درسته؟ یا لفظ رو گفت مثلش رو اراده کرد، یا صنفش رو، یا نوعش رو، اینا بنویسید. یک، چون جدا جدا بحث میکنیم، هیچ شکی در وقوع سه قسم اول نیست. اطلاق لفظ و اراده کلیش داریم، ضربه کلمتون، این که همه ادبیات اصلا اینطوری یاد میدن، من حرفون، غیر از اینه میگن حروف را نامیه، من و الا و فی و اینا حرفون، ضربه یضربه اینا کلمه، فعلون اینا، خیلی روشن اراده نوع میکنیم، هر منی در هر کجا و از سوی هر کسی در هر کجای جمله قرار بگیره بالاخره حرف. اطلاق لفظ، اراده صنفش چی؟ اینم بله زیاد داریم، مثل همین مثالایی که زدیم. اراده مثلش چی؟ اینم اصلا همینطوری بحث میکنیم، یه کسی یه جمله‌ای به کار میگیره، من میگم اینو ترکیبش کنیم، خدای متعال جمله‌ای به کار گرفته آیات قرآن را، ما میگم سر کلاس این آیه قرآن را ترکیب میکنیم، میگه مثلا این کلمه، این کلمه، یه آیه بگید، یعنی چند تا آیه کیه تو زنش چی میاد؟ اینو ترکیبش کنه. آره میام همینی که خدای متعال اینطوری آیه رو به کار گرفته، الحمدلله رب العالمین، یا انما یرید الله و نورید و نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، اینو میایم ترکیب میکنیم. همینی که خدای متعال گفته، من میگم نوریدو فعل و فاعل، نمیدونم فلان، یکی یکی شروع میکنیم. هم منظورم مثلشه، یعنی همین نورید، نه نوریدوی خودم که دارم به کار میگیرم، نوریدوی این که در این آیه بود، مثل این کاریه که در ادبیات صورت میگیره. بله، چهارمی رو جدا بحثش خواهیم کرد. دلیل این چیه؟ ببینید، هیچ شکی در وقوع سه قسم اول نیست. اینو ببخشید بنویسید، البته، چون دیروز خط آخر این بود، الان به تفصیل، صحت چنین اطلاقاتی نیز تابع ذوق است و نه وضع واضع. این که درسته و خوبه، اینطوری استعمالاتی، اینطوری اطلاقاتی، این سه اطلاق، این هم ذوقیه و سلیقه‌ایه و به کارم گرفته شده و عرف استفاده میکنه. نگید واضح اینو وضع کرده. دلیل چرا؟ دلیل دو تا دلیل، یکی دیروز گفتیم، یکی وجدان. یکی وجدان که اگر کسی مثلا اینطوری استعمالی کنه، اینطوری اطلاقی کنه و بگیم آقا واضحه که نگفته باشه، بگیم نگفته باشه، این که شده نیست، داریم انجام این وجدانن میفهمیم، این قشنگه، ربطی به واضحه نداره. همون استدلال دیروز که دیگه اینجا آخوند اصلا بهش هم اشاره نکرده. ولی دلیل نقضی، من بالا رو اینجا رو پاک کنم، واجزه نیست. از حیث امکان یا عدم امکان وقوع، اگر دلیل نقضی و استدلالش، اگر بله دلیل نقضی رو داریم میاریم، اگر مصحح چنین اطلاقاتی، چنین اطلاقاتی یعنی اطلاقات سگانه رو وضع واضع باشد، اگر مصحح چنین اطلاقاتی وضع واضع باشد، در آن صورت مستلزم آن است که مهملات نیز وضع شده باشند. مقدمه دوم، تالی باطل است. مقدمه سوم یا نتیجه، فالمقدمو مثلو. مصحح چنین اطلاقاتی اگر وضع واضح بخواد باشه، یه لازمه یه باطل داره که با جواب نقضی در حقیقت محمد جواب نقضی شاید نگیم، یعنی از بگیم دلیل از راه لوازم باطل، چطوری بگیم بهتر، حالا نقضی شاید نباشه، میشه نقضیش هم درست کرد اما این بهتر، از راه لوازم باطلی که میگیم اگر مصحح چنین اطلاقاتی وضع واضع باشد، مستلزم اونه که مهملات هم وضع شده باشند. بنویسید توضیح استدلال. توضیح مقدمه اول، دو تا مقدمه رو جدا جدا بگیم بهتر که روان بشه. توضیح مقدمه اول، مهملات، آقا چند تا مثال بزنید اول، من بدونم مهملات میدونید اصلا یعنی چی. مبهمات، نه مبهم داری مثال میزنی، مهملات، اما مهمله، معنا نداره، دیز مثال شایع طلبگیش، دیز تختی پات، به جایی که بگم پای تخت، برعکسش کنه بگی تختی پای پات. ها، خیلی مهمل به کار میگیریم در ادبیات روزمرمون، زنتون عجیب غریب نره، من میام میگم خب زن من چی داری؟ زن من داری، من اینجا مهمله، هیچ معنی نداره. احوال محوالت چطوره؟ محوال که مهمله، اصلا وضعی نداره که، یه چی؟ خب بچه مچه چی آجا ما؟ مچه یه لفظ مهمل، خیلی به کار میگیریم. پولمول، اوضاع پولمول چطوره؟ وضع جیبنی بتون چطوره؟ خیلی به کار میگیریم. میب مول، نمیدونم، این همه محوال، این همه مهمل. پس حالا میخواید بنویسید دوستان توضیح مقدمه اول، مهملات مثل همین مثالایی که زدم گوش بده فیلم، مهملات مثل محوال، مثل مچه، مثل محوال در احوال محوال، که واقعا حالا مثال فقط اون دیز تو ذهنمون نیاد، چون که ما مثلا طلبه ها تا درس خارج هم شرکت میکنیم استاد ما هم دوباره مثال مهمل میگه دیز. بابا خب ما که نمیگه اصلا دیز بکار، اسم زید نداریم مثلا تو ایران، یه چیز دیگه بگید بفهمیم، خیلی پره تو یاداریت زید هم مهمله اصلا. حالا میگن دیز، ولی همینو مثال میزنم برعکسی، یا احوال محوال، بچه مچه، پول مول، جیب میب، اینا مثل این کلمات بعدیاش، اینا مهملن. حالا این مهمل رو که نوشتید یعنی چی؟ توضیح مقدمه اول. اگر ببخشید گاهی لفظ مهمل را اطلاق میکنیم و مرادمان نوع اون است، کلی آن. مثلا میگوییم مچه مهمل است یا دیز مهمل است و نوع آن را اراده میکنیم، مرادمون نوعشه، کلیشه، یعنی این قسم اوله، اطلاق لفظ و اراده نوع. مثلا ما میگویم دیز مهمل است، محوال لفظی مهمل است، مهمل است، مراد کلیه این دیز و محواله، یعنی در بعد از احوال به کار گرفته بشه، قبلش به کار گرفته باشه، شما بگید، من بگم، الان بگیم، 10 سال قبل گفته باشیم، 10 سال بعدم بگیم، اینو مهمله. مهمل مراد کلی یعنی این، دیاتونه دیگه، کلیش یعنی چی؟ یعنی وابسته به زمان، مکان یا جایش در جمله نیست، همه جا همینطوریه. و در این حال بنویسید، در این حال کلامی صحیح است، حرف ما درسته، محوال مهمل است، حرف درستیه. حال اگر بگوییم صحت این اطلاق تابع وضع است، وضع واضح، تابع وضع واضح است، باید بپذیریم که واضع مهملات را برای معنایی وضع کرده است. باید بپذیریم که واضع مهملات را برای معنای خاصی وضع کرده است، یعنی موضوع له داشته باشند. توضیح مقدمه دوم یعنی تالی باطل است. چرا؟ زیرا مهمل یعنی توضیح مقدمه دوم این تالی باطل است. چرا؟ چون مهمل یعنی لفظ بی معنا، مثل معنای مهمل اینه، لفظ غیر موضوع، لفظی که وضع نشده، وضع نداره، این موضوع له نداره، پس قابل وضع نیست اصلا. مهمل یعنی لفظ بی معنا، لذا قابل وضع نیست. چرا؟ معنای وضع چی بود دوستان؟ جعل معنا، خیلی سادهش به دو کلمه ایم. در کفایه چی؟ کفایه چطور؟ وضع را چطور تعریف کرد؟ نحو و اختصاص للفظ بین لفظ و معنا، یا نوع و ارتباط بین لفظ و معنا، اینو بهش میگم وضع. خب موقع اصلا معنا نداره مهمل، مهمل معناش این است. مهمل رو که موقع تعریف میگم چرا داریم؟ ولی موضوع اون له نداره، قصدمون خودمونی صحبت کردنه، عرفی صحبت کردنه. تو عرف از اینا زیاد به کار میگیریم واقعا. خب بچه مچه چطور میخواییم انس بگیریم؟ یه طور حرف زدنم اینه، سلام علیکم، حال شریف خوب است، سبحکم الله بالخیر والعافیه، حضرت شریف تا کنون موفق به تولید نسل و تکثیر نسل اسلام شده اند. اینم یه جور همین مراده. یکی من میخوام با شما انس بگیرم، میگم خب آقای فلان راستی بچه مچه چه چیز دارید؟ نه، هدف ایناست، ولی مهمله، مچه هیچ معنی نداره، فقط برای اینکه با هم انس بگیریم. بله نه، اون خود کل کلمهش یه چیزیه، اون کل قبل و بعدش همش همینطوریه، ولی اینکه بعد از بچه میاد مچه دیگه مهمل نیست. ولی اونجا میگیم مثلا عجق و جق اینا با همن، درسته؟ یا بگید گوگلی مگه آره این هم سنخن. بله، حالا تو این قسمت رو تطبیق کنم بعد برسیم درباره حکم در این یک بود. پس فضای بست از دوستان هست، این یک هیچ شکی در وقوع سه قسم اول نیست، دوش که میرسیم درباره قسم چهارم انشاءالله برسم الان توضیح بود و درس اخلاق بگیم. اخلاق بگیم. الرابع اطلاق اللفظ و ارادت نوعی او صنفی او مثلی او شخصه. مقدمه چهارم اطلاق لفظ، کاربرد لفظ و اراده نوعش، کلیش، صنفش یا مثلش یا شخصش. حالا این عنوان ها از دیگران از مصحح کتاب خدا آخوند فرموده مقدمه چهارم. پر ما تیز زدیم انواع اطلاق لفظ. لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوعی بهی. زمان رو فقط دقت کنید، شبهه ای نیست. ببین آخوند بلا فاصله اصلا اومده سراغ بحث دوم، یعنی حکم رو داره بیان میکنه، از شروع حکم میگه. ما برای انتقال بحث اول اقسام رو گفتیم، بعد حکم رو گفتیم که اینا در هم تنیده است در کتاب. شبهه ای نیست در درستی اطلاق لفظ و اراده نوع اون لفظ به آن لفظ، نوعیهی نوع لفظ به اون لفظ. کما اذا قیل ضربه، مثلا به عنوان مثال شما بگید علمه، شما بگید فعله، هر فعلون مازن دو او صنفهی، یعنی اطلاق لفظ و ارادتو و ارادتو صنف اون لفظ که قسم دوم بود و فرق نوع و صنف هم گفتم دیگه تکرار نمی کنم. کما اذا قیل زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، زید در جمله ضرب زید فاعله، فاعله یک صنف از کاربردها و اطلاقات زید رو میگه. یعنی زید هر کجا بعد از ضرب قرار بگیره، شما بگید، من بگم الان، 10 سال دیگه، 10 سال قبل، همینجا فاعل هست. البته این زیدون فی ضرب زیدون فاعلون یه ظرفیت دیگری داره که شما مثلا شخص این زید مد نظرت نباشه، یعنی منظور چون اراده داره میکنی، اراده صنف زیدهایی باشد که بعد از فعل قرار میگیرن، بعد از ضربه. میگه اذا لم یقصد بهی شخص القول، موقع قصد شما بهی یعنی به اون زید، زید اول بنویسید، بهی یعنی به زید اول در این جمله، زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، موقع قصد نشود بهی به اون زید اول، شخص القول یعنی خود این. چرا؟ چون خود این که فاعل نیست که، خود این چیه؟ خودش چه کاره از اینجا؟ مبتداست، مبتداست، فاعل نیست، فاعل نیست. اینو مثالا که زدیم نوشتن دوستان، قول با شخص لفظ چیه؟ یعنی خود لفظ فرق نمی کنه، خود این قولی که میگیم اذا لم یقصد بهی شخص القول، یعنی کل این جمله، زیدون فی ضرب زیدون فاعل، خود این مد نظرت نباشه، چون خودش که زید اینجا، موقعی که مقصود نداشته باشی بهی به اون زید اول، خود این جمله را در خود این جمله مد نظرت باشه، نه در همون جمله ضرب زیدون فقط. او مثلهی، ببخشید، او مثلهی، قسم سوم، لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و ارادت نوع لفظ به اون لفظ، یا ارادت و صنف اون لفظ به اون لفظ، او مثلهی یعنی ارادت و مثلهی به اون لفظ، مثل لفظ، که ضربه فل مثال ازا مال فی ما ازا قصده. ببین چقدر مندمج آخوند حرف زده، که ضربه مثل ضربه فل مثال، در کدوم مثال؟ ما صنف رو همون بنویسید، فل مثال الاول، این ضربه فعل ماضی ما آوردیم، درسته؟ بنویسید که ضربه فل مثال الاول، البته فیما ازا قصدل مثلو، مثلش قصد شده باشه، یعنی خود اون مثال، اون ضربه رو بگیم، ضربه فعل ماضی، یعنی خود اون کسی که مثلا در ضربه رو به کار گرفته باشه، مثلا گفته باشه ضربه فلان، اینو صرف کنید، فعلا باید صرف کنید، این عبارت رو من باید شروعش رو بگم که هم ابهامات رفع بشه، هم شما اگر کسی خدایی نکرده اینطوری متنی آورد بگید همه اینا قابل توجیه، قابل توضیح دادنه، با همین توضیح رو گفتیم. این پس که ضربه فی المثال، یعنی در اون مثال اول، فیما ازا قصد مثل، مثل مد نظرمون باشه. در فعل مثال میتونه در مثال دوم باشه، در مثال دوم هم باشه. کذربه فعل مثال دوم، یعنی زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، ضربش موقع قصدمون یه کسی ضربه مثل این ضربه باشه، چون میگه کذربه نه زید. ضربه در مثال دوم هم قابل توجیه است، با من باشه. در مثال دوم هم این عبارت به مثال دوم هم برمیگرده. ضربه در مثال دوم، که مثال دوم ما چی بود؟ زیدون فی ضربه زیدون فاعلون. ضربهش کجاست؟ در وسط جمله داخل پرانتز گذاشته، درسته؟ ضربه در این مثال موقع قصد ما مثل ضربه باشه، مثل ضربه باشه، میگیم که ضربه در این مثال، میگیم این آقایی که اومد گفت ضربه زیدون ها، این ضربهش فعل ماضی، ضربهش فعل ماضی، ضربه این آقایی که گفت ضربه زیدون، ضربه فعل ماضی است. مثال رو گفتم، نوشتید قشنگم نوشتید و واضح، منتها بعدن باید در مباحثتون به این عبارت ها برش گردونید، در این عبارت توضیح بدید. وقد اشرنا الى ان صحت، حالا اینجا اومدن سراغ دلیل، این بحث دوم، دلیل این لا شبهت فی صحت اطلاق لفظ و اراده این سه قسم، لفظ اراده نو، لفظ اراده صنف، لفظ اراده مثل، تا این صحت گفت لا شبهت در صحت اینطوری اطلاقی. چرا؟ اینجا وقت اشرم دلیل اینو میگه، هنوز به قسم چهارم اشاره نکرده آخون، فعلا اینا رو میگه، دلیلش هم میگه چرا اطلاق درسته. وقد اشرنا الى ان صحت الاطلاق كذلک، ما قبلا، یعنی در همین فصل قبلی، سطر آخری که دیروز خوندیم، در سطر آخر دیروزمون اشاره کردیم به این که درستی اطلاق كذلک، كذلک مشابهه چیه؟ این ستا، اطلاق صحت الاطلاق کذلک، یعنی اطلاق لفظ و اراده نو، صنف و مثل، اینطوری اطلاقی. درستی اطلاق اینگونه، یعنی اطلاق لفظ و اراده نو، صنف و مثل، و حسنهو و خوبی اینطوری اطلاقی، این نماکانه به طبع، ما دیروز گفتیم این از سبب ذوق سلیقه‌ایه، لا بالوضع، با وضع واضح نیست. چرا به وضع واضح نیست؟ دیروز گفتیم وجدانیه این، به شهادت الوجدان، دیروز تعبیره به شهادت الوجدان به حسن الاستماع، اینطوری تعبیره بود. امروز یه استدلال دیگه اضافه میکنه، استدلال دومی که نوشتید، دقت کنید استدلال رو، و الا یعنی اگر به وضع باشد صحت استعمال اینگونه معلول وضع واضح باشه، چون که واضح به ما اجازه داده اینطوری استعمالی درست باشه، اینطوری اطلاقی، و الا لازمش اینه کانت المهملاتو موضوعتن لذالک، با مهملات یعنی الفاظ بیمعنا، مهمل یعنی لفظ بیمعنا، باید اینا هم وضع شده باشن لذالک، بنویسید یعنی لنو اول سمف اول مثل، باید بپذیری که مهمل برای اینا هم وضع شده باشه. چرا؟ چرا باید اینو بپذیریم؟ لصحت الاطلاق کذالک فیها، زیرا صحیح هست اطلاق اینچنینی، کذالک یعنی به یکی از این سه شکل، اطلاق به یکی از این سه شکل، اطلاق لفظ و اراده نو، اطلاق لفظ و اراده صنف، و اطلاق لفظ و اراده مثل، صحیح هست فیها یعنی در مهملات، چون که صحیحه، عرض کردیم اینطوری اطلاقی صحیحه، من میتونم بگم که آقا محوال مهمل است، این اطلاق صحیحه. خب اگه میگی اطلاقش، چرا این اطلاق صحیحه؟ چون که واضع اجازه داده، پس باید بپذیرید مهملات هم وضع شدن برای اینطوری چیزی، وضع رو در مهملات بپذیرید، و حالا که مهمل اسمش با خودشه، اسمش با خودشه، مهمل یعنی بی‌معنا، یعنی اصلا وضع نداره، معنای مهمل اینه، معنا نداره، وضع شرطش معنا بود دیگه، لفظی رو در ازای معنای قرار بدیم، خب این معنا نداره اصلا. و دلیل این که مهملات هم اینطوری خواهند بود، خب میگیم درست داره دیگه، میگیم محوال مهمل است، درسته، خب آخوان میفهمن درسته، خب میگه درسته، اگر شما میگید دلیل درستی این کاربرد، این اطلاق، خوب دقت کن، دلیل درستیش به خاطر اینه که واضح اینو وضع کرده برای این اطلاق، باید بیاد بگی مهملات هم وضع شدن و حالا که محال است و الالتزام به وضع ها کذالک کماترا، و حال آن که واو حالیه التزام به وضع مهملات کذالک را ای کاش میفرمود لزاله، کیش نسخه لزالک نداره؟ این سطر آخر و الالتزامو به وضع مهملات لزالک یا کذالک هم اشکال نداره، ولی لزالک خیلی بهتر بود. و مهملات رو وضع کنیم لزالک، یعنی لنو یا سنف یا مثل، این ستا کماتر رو میبینی که دیگه خیلی حرف بی خودیه، چون مهمل یعنی بی معنا، خب وضع نمیتونه داشته باشه. این التزام، التزام باطل. من واقعا واقعا میگم ها، فکر میکردم نمیم چرا اینطوری حالتی بیم دسته، توقعم از دوستان بیشتره، جهل نسبت به خودم خیلی زیاده، احتمال دومیش و ثانی اولا اند اهل البصره که میگفتن این دومیش بیشتره. من فکر میکردم دقیقا تا این جایی که الان خوندیم صفحه بعدی روبروش و علا هازا لیسم بابا من امروز میشه توضیح دارم. آره نمیدونم، آره نمیدونم چرا اینطوری. نه دیگه وقت نداره. آره نکته اخلاقی این چی بگم؟ ازدواج کنید، بچه بیارید، بچه زیاد، بچه زیاد. من واقعیت حالا در این بحث‌های اخلاقی به ذهنم، یعنی تدارک دیده بودم ولی موفق به انجامش نشدم از اول ترم، این بود که همین چهارشنبه‌ها یک ربع را من روایات اصولی را خدمت دوستان اشاره کنم، یعنی حوزه روش شناسی را، یک به ترتیبی که تو ذهن خودم هست و قصد یک کتابش هم دارم، یعنی این کار رو میخوام به یک کتاب تبدیل کنم، این به ذهنم بود. لذا اولین چیزی هم که نوشته بودم و اینجا نوشته بودم که فراموش نکنم برای هفته اول، این بود که حالا این یه سیری داره، انشالله که موفق بشم، نمیدونم میشه این یا نه، ولی اگه باشه ما حداقل مثلا چهارشنبه رو باید 20 دقیقه به 9 بحث رو تمام کنیم، این 10 دقیقه یه ربع رو اینا رو توضیح بدم. حالا امروز تبرکن شروع میکنم. این روایاتی داریم که در مکاسب هم بود، در رسائل هم بود، جاهای دیگه هم دوستان خوندن، که ائمه اطهار سلام الله علیهم مضمونش اینه انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. این به سه تعبیر نقل شده در مجموع روایات ما، سه جور تعبیر داره. از امام صادق علیه السلام به همینه که خوندم، انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا. آن وظیفه و تکلیفی که روی دوش ما به عنوان جریان امامت و مفسرین قرآن و اسلام قرار داده شده، خدای متعال قرار داده، اینه که قواعد کلام و اصول و مبانی را به شما القا کنیم. این وظیفه اصلی ماست، نباید از این فرو گذار کنیم. اگر ما این کار را انجام نداده باشیم، علل قاعده فلسفه امامتمون زیر سواله، علل قاعده زیر سوال. پس باید ما اصول را بگیم، و الانم کسی نیست که مدعی باشه اصول اداره جامعه، اداره فرد، اداره اقتصاد، اداره حکومت از ناحیه قرآن و ائمه القا نشده باشه. اصول و قواعد کلان یعنی اون خطوط قرمز، یعنی اون مرزهای فکر اسلامی که در این چارچوب اگه حرف بزنی حرف اسلامیه، اصول ائمه بیان شده. حالا گاهی به صراحت، گاهی باید همین اصول رو هم استنباط کرد. ولی یک تکلیفی هم روی دوش ما میگذارن، و علیکم، بر شما واجبه، وظیفه شماست شیعیان. حالا طبیعتا این وظیفه از صنف وظایف واجب کفاییه، همه نمیتونن این کار رو انجام بدن. یه عده بیان علیکم ان تفرعوا، اینا رو باید فروعات رو بگن، بیان اینها رو متناسب با مقتضایات زمان و مکان و متناسب با شرایط روز فروعات این و نوع تحققش رو در جامعه بیان کنن. و به دلیل اینکه این جامعه دائما نوشونده است، مخصوصا از 2300 سال اخیر، جوامع لحظه به لحظه، واقعا حالا مبالغه است ولی هر 3-4 سال تمام دانش بشر داره دو برابر میشه، یعنی چه جهش و تحولی در زندگی بشر داره رخ میده. لذا اساسا الان میگیم از سبک زندگی واحد حرف بزنی جز افراد خاصی نشدنی است. دائما دگرگون میشن. یعنی شما سبک‌های زندگی سال به سال داره عوض میشه. اون تو باید دقت کنه آدم. خب حالا بیاییم متناسب با این سال به سال‌ها یا هر چند سال یک بار این قواعد را پیاده سازی کنی. این وظیفه ای که رودش ماها گذاشته شده و تا الان 8-9 سال عمرمون رو در این راه صرف کردیم و هزینه کردیم که به اینجا برسیم. یعنی واقعا بتوانیم اون قواعد کلی را متناسب با نیازهای روز، متناسب با مقتضیات زمان و مکان اجرا کنیم. این البته یه لوازمی داره. این روایت که عرض کردم یه تعبیر دیگر از امام رضا علیه السلام است، فرموده علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. همین مضمونه. بازم در روایت دیگری از امام رضا علیه السلام علینا القاء الاصول علیکم و علیکم التفرع، تفریع، تفرع، تفرعو و اینا. ولی همش این دو وظیفه رو عرض کردم، وظیفه امامت و وظیفه پیروان امامت رو مشخص میکنن. اما این که خب حالا این وظیفه رو ما چطور میتونیم عمل کنیم؟ این تمام حرف اینه، ما چطور میتونیم واقعا به این تکلیفی که فردای قیامت بدون هیچ تردید باید پاسخگوش باشیم؟ ماها، ما که تو این سنف آمدیم، تو این سلف آمدیم و تو این بالاخره لباس آمدیم، تو این سنفو اومدیم، این باید مشخص بتونیم این چجوری اینو میتونیم محقق کنیم. این یک شرایط عملی داره، چون که استنباط یه حرفه است، یه فنه، یه مهارته، یه شرایط عملی داره، یه شرایط علمی داره. زمان دوستان هنوز از نظر آموزشی به اون بخش فن و حرفش نرسیده. یعنی بیان بگن خب حالا شما بیا اینو عملیاتی کن، این روش رو در یه مسئله خاصی متناسب با مسائل روز، مثلا فرض کنید قتل ترحمی، شما بیا اینو پیاده سازی کن، شما الان تکلیف رو مشخص کن. ما فعلا در این سطح نیستیم، ولی در سطح اون بخش شرایط عملی علمیش هستیم. بعد شرایط علمیشو فراهم کرده باشیم بکنیم. اینا الان متعددن، متنوعن، یه بخشش حاصل شده، نباید خودمون هم دست کم بگیریم، یه بخشی واقعا ما الان داریم، فقط باید توجه بشه و بیم استفاده کنیم در مقام کارورزی ازش. یه بخشش هم در حال آموزش هستیم، یه بخشش هم در آینده خلأهایی هست که باید پر بشه. این حالا پس من عرض کردم اون روایات روششناسی را و یه جور اخلاق پژوهش، یا میتونید اسمشو بگذارید اخلاق نظریه پردازی، میتونید اسمشو بگذارید اخلاق استنباط و اجتهاد، یا میتونید اسمشو بگذارید اخلاق اون وظیفه علمی طلبگی، وظیفه علمی طلبگی، اخلاق علم. من اینا رو انشالله عمری باشه هر هفته یه رو در ادامه اینو ادامه میدم، ولی هدفمند مرتبه اینه که خودم دارم میگم گام به گام به جایی میرسید انشالله مفید. آخرش به نظر من اگه موفق بشیم این مثلا 20-30 هفته‌ای که خدمت دوستان هستیم، اگه موفق بشیم هر هفته یه رو بگیم، هم کتاب من کامل میشه و هم دوستان چیز منظمی دستشون میاد. انشاءالله موفق و معید بشید. السلام علیکم و رحمت الله. بله، من الان کتابی خودم در این موضوع دادم.